ما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله و فرجه الشریف و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. خداوند متعال عالم رو به عنوان کتاب تکوین برای مطالعه انسان‌ها آفریده، یعنی نقش زمین، نقش خورشید، نقش ستارگان، دریا تنها منافع مادی که خدای متعال خودش فرموده که جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. زمین رو برای شما خدا ذلول خلق کرده. ذلول و بازال یعنی رام. یکی از معجزات علمی قرآن کریم از دیدگاه اندیشمندان همین آیه کریمه است، زیرا که در زمانی که قرآن نازل شد دانشمندان اخترشناس اون زمان بر اساس هیئت بطلمیوس معتقد بودن که خورشید دور زمین میگرده، زمین ثابته، ولی قرآن کریم در همون زمان میگه این ثابت نیست ولی رامه. مرکبی که برای شما چموشی نمی کنه، شما بر گردش سوار میشید و ازش سواری میکشید، این ذلوله. در یه آیه یه فرمود خدا زمین رو برای شما مهد قرار داده، گهواره است. اصلا گهواره وقتی تکون میخوره بچه آرومه. این زمین با تکانش به شما آرامش میده. خدا چه حکمتی داره، خدا چه قدرتی داره. این زمین متحرکه، نه آبش میریزه نه شما این ور اون ور میشید. یه جوری خدا این رو میگردونه که در عین گردشش مثل گهواره است که به بچه آرامش میده، مثل اسب رامی است که به صاحب خودش سواری میده و او رو به مقصد میرسونه. جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. خدای متعال میگه حالا که این رامه، هر کار به سرش بیاره هیچی نمیگه، به در گردش منکب دوشه دیگه. فامشوا فی مناکبها باز تشبیه کرده به یک موجود دارای حیات که گرده داره. شما بر گرده زمین راه برید و کلوا من رزقه و از روزی خدا در این زمین بخورید، استفاده کنید. یعنی خدای متعال از طریق زمین به شما روزی میده. زیر این زمین خیلی خبرها هست، نفت هست، گاز هست، طلا هست، زغال سنگ هست، عقیق هست، انواع جواهرات رو این زمین به شما میده. به علاوه خاک روش کار کنید، برای شما گندم میده، برای شما گل و گیاه میده، برای شما میوه های الوان میده. همین خاک رو خدا هزاران چیز میکنه. از این خاک ببینه چه خبر هاست، خدا روزی شما رو از این طریق میده. ببینید خدای متعال زمین رو میگه سفره احسان منه، برای شما گستردم، انواع خوراکیرام در این زمین قرار دادم. متوجه بگردید تومه خودتون رو، خوراک خودتون رو اگه بشینید من بهتون نمیدم. فمشو را برید، حرکت کنید، دست و حرکت از خدا برکت. خدا دستور حرکت داده و بر برده زمین و دستور استخراج روزی رو از دل زمین به ما داده است. اما در این حال کنارش یه درس دیگه میده و الیه نشور. خود این زمین خیلی درس معاد برای شما میده. تابستون میاد، بهار میاد، گل و گیا، درختان چه لباسی میپوشن، چه تبسمی دارن، چه لبخندی به شما میدن و چه آیداتی. اما اینا میگذره، پاییز میاد و زمستان میاد. پاییز دوران پیری این زمینه. زمین مظاهرش در فصل پاییز میبینید که رنگشون زرد میشه، اون شادابی، اون سرسبزی اونا میره، یواش یواش زرد میشه، بادها میوزد، برگها میریزد و این موجودات برهنه میشن، لباساشون ریخته میشه و حالت مرگ پیدا میکنن. زمستان که آمد موجودات میمیرن. و الیه نشور، اینها نشانه های معاده که شما یادتون بیاد که شما هم دوره بهار دارید، تابستان دارید، ولی خزانی هم در پیش دارید، ولی زمستانی هم در پیش دارید. برف پیری میاد، برف پیری میاد، سر و روی شما رو میپوشونه، کارتون تمام میشه. الیه نشور، زمین به ما درس میده. خدای متعال زمین رو برای کشت و زر، برای تفریح، برای گشت و گذار، برای انواع منافع تو این زمین برای ما قرار داده. ولی میگه در کنار این کار فرهنگی ما با این زمین برای شما میکنیم. در این سوره مبارکه حدید که مربوط به وجود نازنین آقا جان ما حضرت حجت اربعون فدای آیه هست، بعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. خدای متعال اعلان میکنه که بدونید، هوشیار باشید، ان الله، محققا الله زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه. حالا چرا اینو به شما میگیم که زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه؟ قد بینا لکم الآیات، ما میخوایم نشانه های خودمون رو به شما، میخوایم دست خودمون رو نشون بدیم. شما دنبال هر قضیه رو بگیرید، پای خدا رو در میان میبینید، شما خدا رو پیدا کنید. اینا رد پای خداست. ان الله یحیی الارض بعد موتها، خداوند زمین رو بعد از موتش زنده میکند. قد بینا لکم الآیات، ما آیات رو برای شما تبیین کردیم، روشن کردیم، تا اینکه شما اهل تعقل باشید، قشری نباشید. وقتی میبینید گیاه میروید بعد هم خشک میشه و از بین میره، این ظاهر رو نبینید، این یه باطنی داره. شما بدونید که خدای متعال زمین مرده را که در زمستان مرده بود، بهاری دنبالش هست، به این زمین دوباره زنده میشه. خدا مرتب زمین رو میمیرونه و زمین رو زنده میکنه. شما باید از این پی ببرید که این سنت، این فرمول، این قانون اختصاص به زمین نداره که. خدا هر کاری در عالم کرده برای عموم عالم کرده، هیچ چیز استثنایی نداره. اگر خدا زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه، شما را هم بعد از مرگتون بناس خدا زنده کنه. حواستون جمع باشه، دارید میرید اونجا یه زندگی دارید. ببینید آیا اونجا برای خودتون کاری کردید، خونه ساختید، سفره پهن کردید، غذا ذخیره کردید، یا نه هیچی ندارید اونجا برید. اونجا کسی از اینجا چیزی نبره، اونجا چی گیرش نمیاد. هر کی هر چه در آخرت داره از دنیا برده، چه دنیای خوبیه، چه حاصل خوبی داره، چه مبارک دنیاییست. آدم از این دنیا آخرتش رو آباد میکنه، برای خودش قصر بهشتی میسازه، برای خودش حرول این تدارک میبینه، برای خودش لحم طیر مشوی درست میکنه، انواع لذائذ رو در اونجا هست، ولی از اینجا میبره، از اینجا میبره. بعد بیان نالکم اون آیات لعلکم تعقلون. این آیات کریمه ما رو به یک حقایق دیگری سوق میده. یعنی خورشید در اینی که نورافشانی میکنه حرارت میده، در اینی که نقطه مرکزی منظومه شماست، اگر جاذبه خورشید نباشه زمین شما پرت میشه. این زمین که در این فضای بیکران در حال شنا هست و نمیفته، سقوط نمیکنه، آخه تو هوا چیزون رو نگه داشتن بین ساده که نیست. زمین که پاش به جای بند نیست که، این تو فضا داره حرکت میکنه. چجوری شده که زمین تو فضا حرکت میکنه نمیفته؟ این خورشید رو دارای جاذبه خدا قرار داده که زمین رو میکشه به طرف خودش، که اگه اون کشش نبود زمین سقوط میکرد. اما کششش هم یه نیروی دیگری خدا در این قرار داده که زمین هر جور هست بخواد از خورشید دور بشه، گریزه از مرکز، یه نیرویه که خدا در درون زمین قرار داده. از یه طرفی میخواد بکشه خودش رو از خورشید با فاصله نگه داره، از یه طرفی خورشید داره میکشه، این ایجاد تعادل میکنه، هم جذب خورشید نمیشه که بسوزه، هم سقوط نمیکنه که شماها بسوزید از بین برید. خدا چه حکمتی داره، خدا چه قدرتی داره و خدا چه برنامه ریزی دقیقی برای شما. حالا این خورشید مرکزیت داره، شما نباید از این درس بگیرید که عالم مرکزیت داره. اگه خورشید قطب یک منظومه است، این مجموعه عالم هم یک قطبی داره، یه امام زمانی داره، نباید این دست شما بگیری. شما نباید از این آیه کریمه ان الله یحب العرب بعد موتها، زمین بعد از مرگش میمیره، نباید فکر کنی جامعه ای که از نظر فرهنگی مرده، از نظر اخلاقی مرده، از نظر فضائل مرده، از نظر عدالت مرده، از نظر ایثار و مساوات مرده، خوبی ها لگد مال شده، از بین رفته، نباید شما فکر کنی نباید ناامید شد، پایان شب سیه سپیده. خدا بناس جامعه رو زنده کنه بعد از مرگش، اسلام رو زنده کنه. خدا این وعده رو داده، این تنها زمین نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. در قرآن دو بار این آیه کریمه آمده، یکی در سوره توبه است، یکی در سوره مبارکه صفه، و خدا وعده صریح داده، خدای متعال دین خودش رو، رسول خودش رو با دین فرستاده تا اینکه بر تمام ادیان غلبه کنه. هیچ دینی مقابل دین اسلام نخواهد توانست ارزنده بکنه، که این معز الاولیا و مدل الاعدا، این جامع الکلمت علی التقوا. ها این بقیت الله، آقا جانمون کجاست که بیاد دین اسلام رو جهانی کند و ادیان باطل رو ریشه‌کن کند؟ فرمول‌های مختلفی رو قرآن کریم مطرح میکنه در مورد طبیعت، در مورد کرات آسمانی، در مورد حیات بعد از مرگ، ولی توش درس‌های معنوی، امام شناسی، معاد شناسی رو خدای متعال گنجونده است. و چون جمعه شبها همه دلها به سوی آقا جان ما حضرت مهدی معطوفه، منم میدونم شما دلی دارید با آقاتون، دلی دارید با صاحبتون. هیچ مجلسی شیرین تر از مجلسی نیست که نام امام زمان، یاد امام زمان، جریانات راجع به امام زمان، ارواح ناخدا در اون مجلس مطرح بشود. من یه وقتی در مکه مکرمه دو سال قبل بود، یه آقا طلبه ای خودش رو به من معرفی کرد که من با پدرش آشنایی داشتم، درس مرحوم حاجی مرتضای قائری علی الله مقامه، درس خارجشون که می رفتیم این عالم بزرگوار هم در اون درس شرکت میکرد. بنام عالم یک شهریه، پیرمرد بسیار موجه متدین نورانی هم هست و نسبت به حضرت هم یه دلی داره مثل شما ها. این پسر گفت من پسر اون آقا هستم و یک جریانی دارم. گفت بابا به من گفته هر سفر تبلیغی که رفتی در دهه یه جایی صحبت میکنی حتما وظیفه داری که یک شب راجع به امام زمان ارواحنا فدا صحبت کنی. گفت من یه جریانی رو از آیت الله مصباح شنیده بودم، آقای مصباح یزدی، این رو به مناسبت اینکه یادی از امام زمان کرده باشم و به توصیه پدرم عمل کرده باشم بالا منبر در کرمان گفتم. گفتم یه آقایی بوده به نام کربلای علی اکبر، خدایش رحمت کنه، او توفیق تشرف به محضر امام زمان پیدا کرده بوده و یکی دو تا مشکل داشته و حضرت عرض کرده، حضرت هم رفع مشکل کرده. گفت از منبر که پایین اومدم این میزبان ما به من گفت که اون مشعلی اکبر زنده است، هنوز نمرده، بعد از انقلاب آمد در سپاه مدتی خدمت کرد، بعد سنش بالا بود زود بازنشسته شده، الان هم در اثر کهولت سنی دیگه خانه نشین شده بود در فلان محلم خانه اوز. گفتم من اون ببری دور رو ببینم. اون چشمی که امام زمان رو دیده، آدم که آقا رو ندیده لااقل کسی رو ببینه که او آقا رو دیده دیگه. گفتم من رو ببر او رو زیارت کنیم. رفتیم و ایشون رو دیدیم، بهش گفتیم که جریان شما با امام زمان چی جور بوده. گفت کی به شما گفته؟ دیدم خوشش نمیاد، هر که را اصلاح آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. غالب این تشرفات علما و اینا بعد از وفاتشون گفته شده، در حال حیاتشون برای اتمام حجت یا برای باز کردن درب وصال اونها به خصوصی ها گفتند و سپردن تا هستیم، نمیخوایم دکون داشته باشیم، نمیخوایم مردم بدونن که ما این کار بودیم. اما بعد از وفاتشون گفته شده مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، سید بحرالعلوم و دیگران، این همه قضایا و تشرفاتشون در زمان خودشون شایع نبوده، به ندرت افراد میدونستن، اما بعد از وفاتشون شده روزنه های رحمت و دیگرانم گفتن. دیدم اینم جز اوناییست که هیچ دلش نمیخواد مشهور بشه به این عنوان و این رو وسیله تبلیغ خودش قرار بده. گفتیم دیگه به هر حال هر کی گفته لو رفته دیگه، ما فهمیدیم، حالا دوست داریم که از زبان خودتون بشنویم. این بزرگوار گفت که من قبل از انقلاب روزه ای داشتم، دهه عاشورا روزه برای سید شهدا میذاشتم، منبری هایی که دعوت میکردم منبری های انقلابی دعوت میکردم، منبری دعوت میکردم که به امام دعا کنه، منبری دعوت میکردم که به شاه انتقاد بکنه، به دولت وقت انتقاد بکنه و اسلام رو در بعد جهادش، امر به معروفش، نهی از منکرش، یک اسلام زنده‌ای که برای زندگی بشر اومده. اسلام تنها برای مسجد که نیومده، اسلام برای ادارات هم اومده، اسلام برای وزارتخونه هم اومده، اسلام برای دستگاه قضایی هم اومده، خدا کن اومده باشه، اسلام برای زندگی فردی و اجتماعی اومده، اسلام دین همه جانبه است. لذا از منبری هایی دعوت می کردیم که اعتقاد به جامعیت اسلام داشته باشن، اسلام رو در ابعاد اجتماعی، سیاسی، مبارزاتی، انقلابی و در ابعاد عرفانی، بعد نماز شبش، بعد باطنگرایش، در همه اینها اسلام رو مطرح بکنه. و چون منبری های انقلابی دعوت می کردیم، ژاندارمری محل خیلی حساس بود و کنترل می کردن و مزاحم می شدن، تا اینکه یه رئیس جمهور یک رئیس پاسگاه بهایی گذاشته بودن. این روز عاشورا آمد که این مجلس رو به هم بریزه و منم چون بهایی بود نجسش می دونستم روش ندادم. حالا ما روستایی در یک قصده ای داریم این کار رو میکنیم، رئیس بازگاه هم از محل دیگه باشون اومده اینجا، منم اینقدر شهامت داشتم که زمان شاه که مردم از یه امنیه از یه آجان واقعا میلرزیدن، ولی میگفت من این جرأت رو به خودم کردم که اینو راش ندم. وقتی اینو راه ندادم این رفت و دوتا مامور اومدن دو ما رو کت بسته با دستبند ما رو برداشتن بردن برای ما پرونده تشکیل دادن و فرستادن به دادگستری کرمان و اونجا یه قاضی میخواست ما رو محاکمه کنه. من که رفتم توی محکمه، یعنی بردن مامورین با دست بسته، این قاضی به من جسارت کرد، برای محاکمه هم دستم باز کرده بودند و این قاضی به من بد گفت، فحش داد. منم تحمل نکردم، صندلی رو برداشتم که بزنم تو کله قاضی و مامورین گرفتن دیگه. همین پروندهمون شد و هی جرم روی جرم از رو نظر اونا اضافه شد، یه پرونده سنگین، و ما رو فرستادن در بدترین نقطه زندان. زندان گفت که سه مرحله داشت، زندان عمومی بود، بعد از زندان عمومی که رد می شدن زندان قاچاقچی ها بود، مواد فروشی ها بود، بعد مرحله سومش که خیلی تو در تو بود اونجا زندان سیاسی ها بود. ما رو بردن توی زندان سیاسی ها، اونجا شکنجه ای هم دادن که قفسه سینم شکسته شده بود و سینم هم مجروح بود هم استخوان شکسته داشت و خیلی اذیت می شدن. گفت یه شبیه دیگه صبرم تمام شد، متوسل به امام زمان شدم، گله کردم از حضرت، با که غیر از شما کسی نداریم، همه درها بروی وابسته شده، هیچ کسی از ما حمایت نمی کنه، هیچ کسی قدرتی نداره، نفسی نداره، اگه شما به داد ما نرسید کی دیگه به داد ما میرسه؟ تا که من اینجور زجر بکشم با جناب شکسته با سینه مجروع، تا که این مناس من اینجور بمونم؟ گفت من این گله و توسل را از حضرت کردم و خوابم برد. در عالم رویا دیدم که یک سیدی سبز پوش وارد زندان شد، ولی ملاقاتی ها معمولا باید این سخان را عبور میکردن، میومدن قسمت سیاسی ها، دیدم نه این مستقیب آمد از اونجا رد نشد، یه مرتبه اصلا وارد منطقه ما شد. من تعجب کردم این کیه که میتونه اونا رو نگذرونده بیاد اینجا. به من که رسید فرمود که مشعلی اکبر، تو که از مایی چرا؟ بابا جان یه مدالی هم به ما بده، نکنه ما از شما نباشیم، به طواف کعبه رفتم و حرم رحم ندادن که تو در برون چی کردی به درون خانه. ولی میگه اینقدر پشت این در ایستادم که صدا اومد که درا درا عراقی که تو هم از آن مایی، بیا تو. ولی اگه از اینا نبودی توی مجالس پیداتون نبودا، شما هم خودی های حضرتی دا، شما هم دلی با آقاتون دارید، شما هم عالمی با آقاتون دارید، شما گیر میکنید به کی میگی؟ شما مشکل پیدا میکنید کیو دارید؟ مهدی فاطمه رو داریم الحمدلله، آقا داریم، صاحب داریم، صاحب داریم، طبیب داریم، امید داریم، آقا داریم. همین که فرمود شما از مایی، گویا هیچ دردی دیگه نداشتیم، حاضر بودم بدنم رو قطع قطع کنه، هیچی نگم. بیدارم شدم دیدم هیچ ناآرامی ندارم، درد داشتم ولی قدرت تمام عالم رو پیدا کرده بودم، آمادگی داشتم که اگر من بندم رو آتش بزنن دیگه دم فرو نبندم، چون مدال گرفتم که من از خودشونم، دیگه در راه اونا جون دادن برام آسانه. ولی این حالت رو آرامش رو بهم دادن، دردم از این نگرفتن، اما قدرت روحی پیدا کردم، فهم رو پیدا کردم، دو سه روز میام بیشتر طول نکشید و غیر متوقفم آزاد شدم. آزاد شدم اومدم بیرون، اما مشکل سینه رو داشتم، هم خون ریزی داشتم و هم مشکل داشتم. گفت یه بخچه پر پیدا کردم، یه بخچه نه یه دستمال نه یه کیل، یه بخچه پر پول پیدا کردم. و برای اینکه این رو امانت میدونستم و خب پول مهمی هم بود، هر کی میدید وسوسه میشد، خیلی مواظبش بودم. وقتی مسافرتم میرفتم با خودم میرفتم، منتها وانمود میکردم جزن نونی چیزیه کسی طمع نکنه. یه روز این بخچم امرام بود و آمدم در یه امامزاده زیارت کردم. از این امامزاده که بیرون اومدم دیدم اون آقا سید سبز پوشی که تو زندان در عالم خواب اومد به ما گفت تو از آن مایی، تو دیگه چرا من به ما اینجور لطف کرد. دیدم اون آقا خرامان خرامان در بیداری ها، ولی دیدم خودشه خودشه، دیدم خرامان خرامان با یه دنیا به قاب و جلال و نورانیت داره به طرف امامزاده میاد. منم از امامزاده بیرون اومدم، دارم کشیده شدم به طرف آقا و رسیدم بهش. قبل از آنی که من سلام کنم ایشون به من سلام کردن، گفتن سلام علیکم مشهدی اکبر. گفتم آجان علیکم سلام. فرمودن که این پولی که پیدا کردیم مربوط به یکی از دوستان ماست، حالا تو بخش ما هیچ توجه نداریم. گفتم که خب آقا نشونیشا بگید، این بار دوش من شده، مدتی آرامشم صرف شده، شب و روز مراقبش هستم، نشونیشو بگید تا بهتون بدم. ایشون فرمودن یه چند دسته اسکناسه، هر دسته اسکناس مثلا چند تومنیه، تمام خصوصیاتشو گفت که منم میدونستم اینا رو. گفت در فلان قسمت بخچم یه مثلا نخ فلان جور داره. گفت من اینو با اینکه چند ماه بود پیشم بود همه جورشو بررسی کرده بودم، ولی اینو متوجه نشده بودم. باز کردم دیدم عیناً همون جوره که یادم، او رو تقدیم کردم بهش. حضرت فرمودن که خب به من کاری نداری، از کنم از سلامتی شما رو میخوام، طول عمر شما رو میخوام. حضرت فرمودن که سینه چطوره مشه علی اکبر؟ گفت آقا رو دیده بودم درد سینه یا سر رفته بود. باز فرمود سینه چطوره؟ گفتم آقا هم خونریزی دارم هم درد دارم. نبود سینه خوب شد، یه مشکل نداری، خوب فداد بشم، دیگه چی کارم داری؟ یه مرتبه تو ذهنم آمد، گفتم آقا ما از دست این شاه به ستوه اومدیم، یعنی مجالس روزم امنیت نداریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بحثمونه دیگه. حضرت فرمودن راست میگی، به این زودی تمام میشه کارش. این وعده رو به ما دادن. بعد فرمودن که وقتی برمیگردی به محلت با آقای حسنی سلام ما رو برسون. بگو با آقای حسنی روحانی معلمون بود و ایشون فرمودن با آقای حسنی سلام منو برسون. چند تا پیام بهش داد، فرمود با آقای حسنی بگو که کنار عمامه ما، کنار عمامه ما رادیو نداره که موسیقی بزنه. این یک. دوم فرمودن این تصمیمی که گرفته برگرده به قم، از این تصمیمش منصرف بشه، بمونه به مردم تبلیغ بکنه، برای مردم احکام دین بگه، بمونه برنگرده قم. و مطلب سوم این است که به ایشون بگو چرا دعای ندوه را گاهی جمعه ها میخونی، بعض جمعه ها نمیخونی، همه جمعه ها دعای ندوه رو بخونی. این سه مسئله را هم فرمود با آقای حسنی بگو. گفت که مام که معمولا اینجوری ها، خیلی ها تا در خدمت حضرتن، حالا محبت آقا جلب میکنه، جلال حضرت مرعوبشون میکنه، هرچی هست یادشون نمیاد که این امام زمان ممکنه باشه. هیچ توجهی نکردم که آخه این از کجا از درد سینه من خبر داد، این چطور شد که گفتی خوب شد، همین خوب شد، همین که فرمود سینت خوب شد تمام شد دیگه، مشکل حل شد. بعدم این کیه که به ما وعده داد که شاه میره همین روزا میره و همین جور هم شد. برگشتیم به محلمون و رفتیم پیش آقای حسنی و قضیه رو با آقای حسنی گفتیم. آقای حسنی خیلی گریه کرد، منقلب شد، گفت این حرف از اسرار من بود. گفت که من اهل رادیو نبودم، ولی به خاطر اینکه رادیو فرانسه راجع به انقلاب مسائلی رو میگفت در ساعت معینی، گفت این آقای حسنی خودش باغ داشت میرفت کار میکرد، بعد میگفت که برمیگشتم خسته بودم رادیو رو میذاشتم کنار گوشم و همینجور لباسم رو در نیورده با لباس روحانی همینجور میخوابیدم رادیو هم گوش میکردم. گاهی هم میشد که من خوابم میبود، وقتی بیدار میشدم میدادم که دنگ دنگ چلو شده و موسیقی میزنه. قصد موسیقی نداشتم و قصد شنیدن خبر، اما امام زمان امامه رو مربوط به خودشون میدونن. شما محمد بدم دارید ولی به امامه احترام کن، نشونه پیغمبره، نشونه حضرت امام حسین. حضرت ابی عبدالله الحسین روز عاشورا یکی از اتمام حجتاش همین بود، درمود علیسه ها به امامت رسول الله بحیه برسی، مردم این امامه پیغمبر نیست به سر منه، به امامه احترام بذارید، به سادات احترام بذارید، این آثار پیغمبرن. سید بعد جزای خودش رو میبینه، محمد بعد، خدا بعدها رو برداره، خدا نیاره که محممی بد بشه، خدا بکشه کسانی که در لباسند و ما یه زشتی دینن، بهانه بیدینی بیدینا میشن. آدم متدین محمم خوب رو پیدا میکنه، منتها خدا شیطان رو برای بدا آفریده، اون میخواد بد بشه، خدا برای او هم بهانه درست کرده که بد بشه. شیطان بهانه بداست، بعض محممین بد بهانه بیدیناند. بله آدم متدین با دیدن بازاری بد، هیئتی بد، آخوند بد که بد نمیشه که. لقمان رو گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بیادبان. هرچی در اونا دیدم بدم اومد خودم ترک کردم. آدم اگه آدم درستی باشه هرچی بد میبینه خوبتر میشه، میگه الحمدلله ما مثل اون نیستیم. اما آدمی که دنبال بهانه میگرده که بیدین بشه، خدا هم راه بهش میده برگم شو. حالا تو بعدی منم آخوند بدگیرید میندازم تا بعدی از او ببینی هی در بیدینید برستر بشی. گفت که امامه ما آقای حسنی خیلی گریه کرد. عجب، این امامه را حضرت از خودشون میدونن، ماها را جز آیله خودشون میدونن. این گفت که این سر من بود، هیچ کسی توجه نداشت، خودم هم توجه نداشتم که گاهی خوابم میبره تا بیدار بشم میبینم که دنگ دنگ است و موسیقی هست. نکته دوم، من دیگه از اینجا موندم خسته شده بودم، در نیتم تصمیمم جدی بود که این فرق بگذاره یه زن و بچه مو جمع کنم و برگردم بقوم ادامه تحصیل بدم. حتی به عیالم هم نگفته بودم. این فقط امام زمان بوده که قلب من رو و نیت من رو دیده و صلاح ندیده که من به قوم برگردم. به نفته سبومم درسته، من اهل دعای ندبم اما مراقبت ندارم. بعض جمعه ها دعای ندبم مراموش میشه. یعنی من اصلا ما هم دمی داریم آزو تاش روزه اصارت حضرت زینب رو خوندن، امام زمان خیلی اصلا مجرد مرحوم آیت الله عظما از ابوالحسن اصفهانی وقتی مشکل حادی پیدا میکرد دست به گوشه چادر عباش میبرد، توسل به حضرت زینب صدا میکرد. مصیبت حضرت زینب در پیش امام زمان بر اسمانجی که نقل شده، از مصیبت امو جانش حضرت علی اصغر، امو جانش حضرت علی اکبر، امو جانش حضرت ابوالفضل، اینا دیگه اشد مصائب امام حسین. ولی امام زمان وقتی اینا رو ازش پرسیدن فرمود همه مصیبت ها سخته اما اسیری همه هم از همه اینا سخته. آخه ببینم برات بی بی جان
خیماتش گرفته بود اومد پیش زینون هم رسید به سر برادرم وجد خدایی چه کنه خیمه هم میسوزه امانت های حسین هم میسوزه چه کنه حضرت دستور فرار داد ام بجد تماشا مکن ام بجد دست بچه ها رو بگیر از یادش نجاتشون بده همه را نجات داد اما امید ابن مسلم میگه دیدم خودش میره ای بر میگرده تو آتش جلو رفتاد گفتم خانم مگه نمیبینی شعله ی آتش رو پس تو چرا فرار نمی کنی گفت چه کنم بر این زرم آقا پسر برادرم حضرت خدا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم خدایا به سوز دل حضرت زینب خدایا به مصائب آل الله به داغ دل امام زمان ارواح نافدا نسبت به عمه جانش حضرت زینب قسمت میدهیم امام زمان را برسان قلب مبارک حضرت را از ما خوشنود بگردان ما و عائلمون رو در پناه امام زمان از آفات دینی محافظت بفرما خدایا بچه های ما را کسان ما را بی دین بی ولایت بی اخلاق قرار مده اله پروردگارا امام شهدا گذشتگان گذشتگان این جمع گذشتگان از این حسینیه والدین و حقداران این سائل همه را از سائل حضرت زینب ببخش و بیامون خدای گذشتگان و سفر کرده های ما اگه مشکلی در عالم برزخ دارن گیری دارن تو اون عالم خدایا به اربابمون امام حسین گیرشون رو برطرف بفرمایید دارالله پروردگارا قدر مغروزین رو ادا کن بیماران عموما مریضی رو الان موقع اومدن رفتم بیمارستان عیادت کردم میگفت منتظر بودم بیای تا بگم تو این مجالس ترسل به مام دعا کن خدای خیلی امید دارن و آمین این پامن بریا و عشق چشمی اینا میگن تو مجلسی که برای امام حسین عشق ریخته شده یعنی میشه خدا دستارو نامید برگردونه آشان خدایا به عشقهای حضرت زینب به عشقهای زین العابدین به عشقهای دل سوخته و سینه سوخته های امام حسین قسمت میدیم همه مریض ها این مریض عزیز مریض های سفارش شده شفا مرحمت بفرما سایه همه خوبان خاصه رهبر فرزانه ما را با عزت و قدرت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما اللهم صل علی محمد.